علمدار مرجعیت دینی،
متبرج به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای من بر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا حرف بزنیم.
اینجا گلستان است. ایران جان، گلستان ایران.
با افتخار از پخش رادیو تهران محضر شما هستیم. رسیدیم به ساعت 9:30 و همکاران ما آماده هستند برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما کنند. ما هم مثل شما همراه هستیم با این دوستان تا ببینیم امروز به چه موضوعی خواهند پرداخت.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام، خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید چهارشنبه 12 آذر ماه. صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده، امیدوارم که ساعت خوبی رو امروز آغاز کرده باشید. دعوتتون میکنم که ما رو بشنوید در برنامه از رادیو تهران بپرسید از همین دقایق تا حوالی 10 صبح. از رادیو تهران بپرسید محور اصلیش این هست که آنچه دغدغه شماست رو به عنوان موضوع انتخاب کنه، کارشناس دعوت بکنیم و پاسخگو و راهنمای سوالات شما باشیم. امروز هم مطمئنم موضوعی که در برنامه داریم دغدغه خیلی از شما هست و راجع بهش سوالات مختلفی داریم. امروز قرار هست که میزبان جناب آقای احمد سفرزاده باشیم، کارشناس و متخصص بیمه، موضوعی که به خیلی از مشاغل تقریبا همه شغلا درگیرشن دیگه. به هر حال اگر که در شغلهای دولتی یا شغلهای خصوصی هر جایی مشغول کار هستید، حتما بیمه مسئلتونه و غیر از این بیمه درمان، بیمه حوادث، بیمه های مختلف، همه موضوعاتیه که افراد مختلف به هر حال باهاش سر و کار دارن. پس اگه سوالی دارید و ابهامی در این زمینه امروز از کارشناس برنامه ما بپرسید. و اما این که چطور سوال کنید، 3094 در اختیارتون هست، سامانه‌ای که توی این برنامه شماره ثابته و میتونید سوالتون رو پیامک کنید، بنویسید تا بنده مطرحش کنم و از کارشناس بپرسم. تا چند ثانیه دیگه ارتباط ما برقرار میشه. شما 3094 رو در اختیار دارید تا پایان برنامه در مورد بیمه، زمینه‌های مختلف، هر سوالی دارید همینجا مطرحش کنید. جناب آقای احمد سفرزاده، کارشناس و متخصص حوزه بیمه، سلام میکنم به شما، صبح خیر و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و روز بیمه را برای تمامی دستاندارکاران و فعالین صنعت بیمه و مردم عزیز کشورمون تبریک دارم.
درود به شما. ما میخواستیم تبریک رو اعلام بکنیم، شما پیش دستی فرمودید. امیدوارم که مبارک باشه این روز به تمامی فعالان این حوزه و خود قوت میگیم به شما. جناب آقای سفرزاده، قراره که شنونده ها به 3094 سوال بفرستن، بنده یک به یک بپرسم. قبلش میخوام این حالا کلیتی راجع به عمل کرده بیمه برای ما بگید. سال 404 یه 7 ماهیش 8 ماهیش رو گذروندیم، سال 403 رو هم که حالا سال قبل داشتیم، میشه بگید که توی این یکی دو سال اخیر وضعیت عمل کرده بیمه به طور کلی چطور بوده؟ رضایت مردم، بازخوردش، رصدهایی که بوده و آیا انتظاراتی که تعریف شده بوده برای صنعت بیمه نتیجه گیری شده و به اون چیزی که اون نقطه که باید رسیده؟
نه خدمتتون عرض کنم که سوالتون ماشاءالله خیلی جامع و کلیه، ولی اجازه بفرمایید من در ابتدای صحبتم یه خلاصه از عملکرد صنعت بیمه خدمتتون عرض کنم.
بله، همینو میخوایم از شما. عالی.
صنعت بیمه در سال 1403، در پایان سال 1403، چیز حدود نزدیک 440 همت، یعنی 440 هزار میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده و نزدیک 277 همت خسارت در واقع پرداخت کرده. منتها این رقم 277 همت منهای مبالغ خسارتی است که اعلام شده، هنوز پرداخت نشده، تحت عنوان خسارت معوق ازش یاد میکنن. با این حساب ما ضریب خسارتمون، یعنی نسبت خسارت پرداختی واقع شدهمون به خسارت حق بیمه عاید شدهمون چیز حدود 85% هست. یعنی 85% حق بیمه ای که ما گرفتیم،
بله،
در قالب خسارت برای بیمه گذاران و بیمه شدگان اشخاص حقیقی حقوقی پرداخت کردیم. منهای اون خسارتی که در واقع هنوز تسجیل شده، پرداخت نشده و آثار اونا در این ظریف دیده نشده، اگر اونا را اضافه کنیم و هزینه های بالاتری و هزینه های عمومی را هم به این ظریف اضافه کنیم، در نگاه خوشبینانه ضریب خسارت عملکرد در واقع صنعت بیمه در نگاه خوشبینانه در نقطه سربستر هست. یعنی ما چیزی از عملیات بیمه‌گری در کشورمون سود عاید نمیشه. شرکت های بیمه که عمدتا غالب شرکت های بیمه خصوصی هستن، اگر توی عملیات در واقع خودشون سودی نشون میدن، عمدتا ناشی از عملیات سرمایه گذاریشون هست. در هفت ماهی سال 1404 خدمتتون عرض کنم که چیز حدود 393 همت در واقع حق بیمه تولید شده، نزدیک 89% کل حق بیمه صادره سال 1403 را ما پیش بینی می‌کنیم که اگر این روند ان شاءالله به همین حالت پیش بره، ما در پایان 1404 شاهد حداقل حق بیمه عاید شده چیز بالغ بر 600 همت در صنعت بیمه خواهیم بود.
صحیح.
از نظر رقم خسارت هم ما چیز حدود 215 همت تا الان از ابتدای سال تا پایان مهر ماه خسارت برای بیمه گذاران عزیز پرداخت شده. بازم این رقم خسارت پرداختی، خسارت هایی که تشکیل پرونده شده به علت نقص مدارک یا طی شدن فرایند پرونده در مراحل رسیدگی یا در مراجع قضایی، اینا توش لحاظ نشده و با همون نسبت 85% اگر در واقع ما یک قیاسی برای میزان خسارت های پرداختی مورد انتظارمون برای امسال داشته باشیم، نزدیک 500 همت هم خسارت پرداختیمون در پایان سال خواهد.
بله، بسیار هم خوب. پس با توجه به اینکه عمده شکایت از شرکت‌های بیمه هم یه جورای تأخیر در پرداخت خسارت و در واقع مبلغ کمتر پرداختی هستش، به نظر شما علتش چیه و حالا بین 403 و 404 مقایسه‌ای هم که داشتید لطفاً اینو یه قدر بیشتر برامون باز بکنید که می‌خوایم بریم سراغ 3094 و سوالای مردم.
بله. متشکرم. عرض کنم که ببینید تأخیر در پرداخت خسارت در واقع یک علت دو جانبه میتونه داشته باشه. یه سری مواردی هست که در واقع با نقص مدارک به شرکت بیمه اعلام میشه. عمده این مشکل هم در ارتباط با بحث تأخیر در پرداخت خسارت مربوط به مسائلی هست که در فرایندهای رسیدگی در شرکت‌های بیمه هست. فرایندهای رسیدگی خیلی کنده. بعد عمدتاً اگر نقص مدارکی هم اعلام خسارت میده، اگر این فرایند فرایند سیال و فرایند سریع باشه، بلافاصله به بیمه‌گذار و اعلام کننده خسارت اعلام میشه، نقص مدارک اخذ میشه و بررسی و رسیدگی میشه. پرداخت مبلغ کم، نارضایتی که بیمه گذاران عمدتاً از این موضوع شکایت دارند و در ورودی شکایت به نهاد ناظر بیمه مرکزی و خود شرکت‌های بیمه این موضوع بیشتر مطرح میشه، عمدتاً مربوط میشه به تفاوت در واقع رقم ارزیابی که انجام میشه با رقم در واقع دریافتی ارائه کنندگان خدمات در واقع مرمت مواضع آسیب دیده. یا مثلا در بخش درمان فرض کنید اگر بیمه شده ای رفته مراجعه کرده به مرجع درمانی غیر طرف قرارداد شرکت بیمه، اونجا مرجع درمانی مطابق با طرز مورد عمل ازش در واقع هزینه گرفته. وقتی که میاد توی رسیدگی شرکت بیمه با توجه به در واقع درجه بیمارستان تعرفه مصوب دولت رو قیاس قرار میده، رسیدگی میکنه. طبعا اگر از بیمه شده مرجع درمانی و بیمارستان رقم بیشتر از تعرفه را گرفته باشه، قطعا این موضوع موجب نارضایتی بیمه شده از شرکت بیمه است، در صورتی که شرکت بیمه تو این زمینه دخالتی نداره. متاسفانه در بخش در واقع ارائه کنندگان خدمات، چه در بخش درمان چه در بخش مثلا توی بحث تعمیر کنندگان خودرو هم این مشکل هست.
بله،
ما حتی مثلا تعمیرگاه‌های مجازمون هم در واقع لایسنس شفافی را برای مراجع کنندگان ندارن. یا مثلا تعمیرگاه‌های عادی شما مثلا ملاحظه بفرمایید، از یه تعمیرگاه که در یه کوچه هستش، دو تا تعمیرگاه در یه کوچه نرخ‌های متفاوتی دارن و وقتی هم که مراجعه می‌کنی میگه آ الکیه، میگن که خدمتتون عرض کنم که کیفیت کار
فرد، کیفیت کالا، کیفیت خدمات
رفعات خود رو باز ما یک نابسامانی داریم که در واقع یک وحدت نرخی در رفعات خود رو نداریم. مثلا یه سفر مثلا از یه فروشگاهی ممکنه، مثال میگم، مثلا فرض کنه بره 2 میلیون بگیره، در یه سفر مثلا فروشگاه دیگه بره 3 میلیون بگیره، هم گسستگی و ناهماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات
باعث میشه که رقم فرق بکنه.
نارضایتی متوجه شرکت بیمه بشه.
بسیار خوب، متشکرم.
نارضایتی که مرتبط با بحث فرایندهای تحقیق در پرداخت خسارت قابل پذیرش، همکارای ما در شرکت‌های بیمه باید به این موضوع توجه جدی داشته باشن.
پس این دوتا رو باید تفکیک کرده هستن.
که بیمه گذاران نسبت خدمات بیمه دارن خیلی کمتره. به محض اینکه اعلام خسارت شد باید مدارک خود شرکت بیمه پیگیری کنه بگیره.
درست، بسیار خوب. این بخشش گفتید که قابل پیگیریه و مردم میتونن شکایت کنن و شرکت های بیمه موظفن پاسخگو باشن. یه بخشش هم که مرتبط بود با
خوبی هم در شرکت بیمه هم در خود نهاد ناظر.
بسیار خوب، بریم سراغ 3094. مردم ازتون خیلی سوال دارن جناب آقای سفرزاده. یه سوالی اینطور نوشتن شنونده ایمو، گفتن که یه تبلیغی هست که میگه توی هر سنی بیایید و کل مبلغ بیمه رو پرداخت کنید و از ماه بعد بیمه بازنشستگی میتونید بگیرید حتی اگه 70 سالتون باشه. میخواستم ببینم مبلغ کل بیمه 30 سال چقدر میشه.
خدمتتون عرض کنم که این اصطلاحاً به اسم میگن که بیمه نامه پرداخت مستمری.
بله،
با حق بیمه یکجا متناسب با سن هر فرد و وضعیت مزاجی هر فرد این موضوع تعیین میشه.
یعنی
یک نرخ ثابتی وجود نداره. خب و اساساً الان
شرکت های بیمه نرخ های مختلف دارن یا به فرد بستگی داره و شرایطش؟
نه شرکت بیمه نرخ متفاوت نداره. یه جدولی هست تحت عنوان اصطلاحاً بهش میگن جدول MT Mortality Table، جدول مرگ و میری هست که بیمه مرکزی ابلاغ کرده و نرخ مرگ و میر و امید به زندگی سنین مختلف در اون لحاظ شده. فرد وقتی مراجعه میکنه شرکت بیمه این خدمت رو بخواد بگیره، متناسب با اون ریتی که در اون جدول هست حساب میشه و مبلغ رو مشخص میکنه. اگر مثلا خدای نکرده توی پرسشنامه های پزشکی فرد وضعیت مزاجی بیماری خاصی هم داشته باشه، اونم در واقع لحاظ میشه به عنوان ساخت ارزیابی ریز بر مبنای اون حق بیمه مشخص میشه. و در واقع اون عمده بحثش در واقع یکی بحث همون نرخ جدول مرزی میده، یکی هم برخ بازده در واقع نرخ بازده شاخصه، یعنی نرخهایی که الان بیمه مرکزی اعلام کرده برای بحث چیز، نرخهای حداقل تضمینیه که دو سال اول 16%، دو سال دوم 13% و سال پنجم به بعد 10% رو باید شرکت بیمه از عواید بیمه های زندگی را به عنوان حداقل تضمین داشته باشه، که البته شرکت های بیمه با توجه به نوساناتی که در بازار سرمایه و در واقع شاخص‌های اقتصادی هستن، این فرآیندها را وارد در واقع سرمایه گذاری میکنن، ولی اون نرخایی که حدودش اعلام کردم اونا تضمین شده است. اگه مازاد بر اونم باشه سودی حاصل بشه 85% در واقع متعلق به بیمه شده و بیمه گذاره که شرکت های بیمه در پایان هر سال اینو حساب میکنن به حسابتون منظور.
بله بسیار خوب، متشکرم که ایشون رو راهنمایی کردید. سوال آقای مجتبی رنجبری رو لطفا بشنوید و پاسخ بدید. گفتن که من پارسال به مدت 4 سال در یک شرکت کار میکردم، رفتم بیمه بیکاری بگیرم ولی به دلیل نداشتن پایان خدمت و گواهی اشتغال بهم ندادن.
این سوال مربوط به حوزه تامین اجتماعی فارغ از بحث بیمه های بازرگانی هست. من فکر میکنم که ایشون اگر بره این موضوع رو از تامین اجتماعی پیگیری کنه جوابش بهتر هست.
بسیار خوب، سوال آقای حمید که گفتن من بیمه عمر کردم، الان 8 سال واریز میکنم، 30 ساله بود، رفتم 15 سالش کردم ولی مبلغ بیشتری واریز میکنم، آیا اینطوری بهتره؟
این به بستگی به اختیار خود بیمه گذاره. اگر دوره پرداخت حق بیمه زمانش بیشتر باشه رقم حق بیمه کمتر میشه، ولی اگر دوره پرداخت حق بیمه زمانش محدودتر باشه حق بیمه هم در واقع بیشتر میشه. اون به بستگی به اراده اون فرده و میزان سرمایه و میزان در واقع عایدی پایان مدت بیمه نامه هست که اون فرد چه انتظاری داره بر مبنای همون با توجه به قدرت خریدی که داره و میزان درآمدی که داره میتونه بخشی از درآمد رو اختصاص بده به عنوان بیمه عمر و زندگی که در پایان مثلا مدت منظور 10 ساله، 15 ساله، 30 ساله در واقع از یه سرمایه برخوردار باشه. این تابعی از تصمیم و اراده خود شخص.
بسیار خوب، و سوال دیگری که به دستمون رسیده این هست، گفتن که حالا به شما و بنده سلام گفتن، تشکر کردن، گفتن چرا خرید بیمه خدمت سربازی این همه گرون شده؟
ما هم خدمت ایشون سلام عرض میکنیم، آرزوی موفقیت سلامتی داریم. خدمتتون عرض کنم که اینم مشابه سوال قبلیتون مربوط به حوزه تامین اجتماعی هست.
بله، و اینم احتمال میدم سوالهایی که باز دارم میگردم، سوالهایی که کمتر به حوزه تامین اجتماعی مرتبط باشه رو در واقع مطرح بکنیم. اینم به تامین اجتماعی مرتبط، جناب سفرزاده شما بشنویدش. کاوه پاکانزاد، آقای کاوه پاکانزاد از پرند فرستادن این سوالو، گفتن در مورد بیمه عمر و وعده ایدی که 20 سال دیگه میگن مبلغی پرداخت میشه که اگه با تورم حساب بشه بسیار ناچیزه، چرا؟
سوال در واقع هم تامین اجتماعی رو شامل میشه، هم در واقع بیمه های بازرگانی رو شامل میشه.
بله،
سوال درستیه و خدمتتون عرض کنم که ببینید اگر ما الگوی سوال متناسب با بیمه های بازرگانی در نظر بگیریم، ببینید بیمه های بازرگانی ماهیتاً در بخش بیمه های زندگی دو تا در واقع پوشش داره. یک پوششه ما اصطلاحاً تو بیمه میگیم پوشش های استهلاکی، یعنی فرد میده اگر خدای نکرده در طول مدت بیمه نامه فوتی و حاصل بشه یا مثلا کارافتادگی اتفاق بیفته، غرامت فوت یا در واقع در بچه براست یا فرد استفاده کننده پرداخت میشه. اگر در پایان مدت بیمه نامه فرد زنده بمونه در واقع میتونه از عواید سرمایه پایان مدت بیمه‌نامه استفاده کنه.
بله.
اون گویی که در کشور ما در بیمه‌های زندگی هست متأسفانه بیشتر متمرکز به بحث در واقع پایان مدت بیمه است. یعنی عمدتاً حالا اصطلاحاً میگن که نگاه‌های سوداگرانه نسبت به بیمه‌های زندگی. ماهیت بیمه‌های زندگی حمایت از فرد در قبال اینکه درآمدش از دست بده یا خدای نکرده در طول مدت بیمه نامه حادثه‌ای براش بیاد، فوتی اتفاق بیفته، وراثش یا بازماندگان و اعضای خانواده دچار در واقع تنگنای اقتصادی اینا نشن، میان از این بود حمایت میکنن. خب
بله.
طبعا هر چقدر ما گرایشمون به در واقع اون بود سرمایه گذاری بیمه های زندگی باشه، با توجه به اینکه این سرمایه گذاری متأثر از نوسانات اقتصادی هسته، اون مشکلی که این عزیزمون مطرح کرده طبعا ایجاد خواهد شد. ولی اگر تمرکز و زوم اصلی بیمه نامه روی بحث اخذ پوشش های تأمینی، خطر فوت، خطر از کار افتادگی، خطر از دست دادن درآمد اینا باشه،
بله،
اونجا همچین تصوری وجود نداره. علت این که در واقع 20 سال بعد سرمایه مد نظر انتخابی امسالمون مثلا اون ارزش و قدرت خرید لازمه رو نداره، تابعی از در واقع نوسانات اقتصادی هست.
صحیح. این هم از راهنمایی که برای ایشون داشتید. یه سوال دیگه اومده، گفتن که در صورت نداشتن بیمه پایه امکان خرید بیمه درمان تکمیلی به صورت انفرادی وجود داره. کلا اگه افراد بخوان همینطوری فقط بیمه نباشن، اصلا کسی شاغل نباشه، مثلا یه خانم خانه دار، این سوال خوبیه. آیا میتونن بیمه تکمیلی بگیرن؟ ممنون میشم
بهشون بگید. میتونن که بیمه‌های درمان در بیمه‌های بازاری الان به دو شیوه انجام میشه. بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی گروهیه،
بله،
که اونا رو معمولا سازمان‌ها برای پرسنلشون اعضای خانواده پرسنلشون میگیرن. یکی هم در واقع برخی از شرکت‌های بیمه الان بیمه نامه درمان چیز میکنن تحت عنوان بیمه درمان خانواده.
صحیح.
اگر فردی در واقع جایی پوشش بیمه پای اینا نداشته باشه، مراجعه کنه به اون شرکت‌های بیمه که بیمه درمان خانواده را ارائه میکنن، این موضوع قابل انجام. معمولا یه فرانسیز را تعیین میکنن تقریبا معادل همون در واقع سهم بیمه‌گر پایه است، که اگر خدای نکرده فردی بستری شد یا هزینه درمان داشت، سهم بیمه‌گر پایه را به عنوان فرانسیز از هزینه سهم میکنن، مازاد بر اون هسته باشه برای پرداخت میکنن.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم اومده، گفتن درباره بیمه عمر میشه بپرسید که زیر نظر کجا هست و آیا مطمئن هست؟ فکر کنم شرکت‌های مختلف بیمه عمر رو انجام میدن دیگه، درسته؟ و همه معتبرن؟
تمام شرکت‌های بیمه.
بله.
الان تو صنعت بیمه ما دو نوع در واقع شرکت هست که خدمات بیمه‌های زندگی را ارائه می‌کنن. یکی شرکت‌های عمومی هستن که تحت تمامی رشته‌های بیمه‌ای فعالیت می‌کنن. یه حدود 4-5 تا شرکت در واقع تخصصی از تحت عنوان بیمه های زندگی.
بله.
تمامی فعالیت های بیمه های عملکرد شرکت های بیمه، خصوصا بیمه های زندگی، تحت آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه با نظارت بیمه مرکزی انجام میشه.
بله.
حتی نحوه نگهداری ذخایر، نحوه سرمایه گذاری ذخایر هم باز بر اساس تکلیفی که شورای عالی بیمه به بیمه مرکزی تعیین کرده،
بله،
با درصدهایی که اعلام شده توسط شرکت‌های بیمه در پایان سال محاسبه میشه و به بیمه مرکزی اعلام میشه. و حتی اگر خدای نکرده شرکت بیمه در عملیات خودش دچار ورشکستگی بشه، این نویدو برای بیمه شدگان بیمه های زندگی عرض می کنم که انقدر یعنی خیالشون از باب اطمینان از ایفای تعهد بیمه‌گر داشته باشن که اگر شرکت بیمه حتی ورشکستن بشه،
بله،
طلبکاران بیمه های زندگی از اون شرکت بیمه جزه در واقع طلبکاران ممتاز تلقی میشن. یعنی اگر قرار باشه که شرکت بیمه ورشکسته تسویه کنه، اول باید طلبکاران بیمه زندگی که تسویه کنه، بعد بره سایر طلبکاران رو در واقع چیز کنه، طلبش رو
پرداخت بکنن. خیلی هم عالی، متشکرم، خیلی با حوصله و توی حال فرصتی که داشتیم تعداد قابل توجهی از سوالها رو هم پاسخ دادید. متشکرم از شما جناب آقای احمد سفرزاده، کارشناس و متخصص حوزه بیمه. در مورد بیمه تعداد سوالها معمولا خیلی زیاده، انشالله بازم فرصتهای دیگه بتونیم در خدمت شما باشیم و پاسخگوی مردم. درود به شما، خدا قوت بهتون.
خیلی متشکرم، ممنون از این فرصت فراهم آوردید.
اختیار دارید، ازتون خداحافظی میکنم.
خدا.
هفته‌ای که گذشت از شنبه تا به امروز رو بین ساعت 9:30 دقیقه تا 10 صبح با هم بودیم، کنار هم بودیم برای پاسخگویی و راهنمایی شما توی موضوعات مختلف. قراره که اگر سوالی دغدغه شماست، موضوعی دغدغه شماست، اون رو به 3094 بفرستید، ما بذاریم توی اولویت‌های موضوع‌بندی برنامه. با هم بودیم و به تهیه کنندگی بهرام مددی این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امروز صدا برداری برنامه رو جناب آقای مهدی ملک‌زاده به عهده داشتن. هماهنگی برنامه حمید رضا لشینی است. من سعیده هاشمی سیاوشانی افتخار دارم که در این هفته با این گروه در کنار شما باشم و اجرای برنامه رو به عهده دارم و کاری که تقدیمتون میشه این برنامه از گروه دانش و اقتصاد هست به مدیریت سرکار خانم سیما غفاری. آخر هفته خوبی داشته باشید، امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش بگذره، امیدواریم هممون که هوا هم قدری بهتر بشه و آلودگی ها بلکه بارانی بیاد از شهر مشسته بشه. خیلی متشکرم ازتون و خدا حافظ.
من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
بوشهر شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه توفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ای
در بخش خبرگزاری ها، رسانه های ملی و محلی، نویسنده ی هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هستی ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنت آلمان در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه ی علم و هنر را بنواز. در بخش